بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه رو در مرحله 12 بودیم، مربوط به احکام واجب الوجود بالذات. فصل 6 رو مطرح کردیم، بحث کردیم که در مورد توحید واجب الوجود بالذات بود. رسیدیم به فصل 7 با عنوان فی ان الواجب بالذات لا مشارک له فی شیء من المفاهیم من حیث المصداق. در این فصل علامه طباطبایی میخوان این مسئله را اثبات کنند که موجودی که واجب بالذات است، یعنی خداوند متعال، در هیچ یک از مفاهیم از حیث مصداق هیچ موجودی با او شریک نیست. یه سری مفاهیم کمالی هستند که شما می‌بینید به واجب الوجود بالذات نسبت میدید. این مفاهیم کمالی دو دستن. یک سری مفاهیم کمالی داریم که مختص ذات واجب الوجود است، مثل واجب الوجود بالذات. یک سری مفاهیم کمالی داریم که مشترک میان واجب و ممکن است. چه اون صفاتی که از ویژگی‌های واجب الوجود بالذات است، مانند وجود و وجود، کمال مطلق، صرف الوجود بودن، و چه اون ویژگی ها و مفاهیمی که مشترک میان واجب الوجود و ممکن الوجود هاست، مثل علم، قدرت، حیات، خالقیت و امثال اینها. در همه این مفاهیم که ما بهشون میگیم مفاهیم کمالی، از حیث مصداق خدا با دیگر موجودات شریک نیست، یعنی خدا شریک ندارد. درست از حیث مفهوم برخی از این مفاهیم مثل علم، قدرت و حیات رو شما هم به واجب الوجود نسبت میدید، هم به ممکن الوجود. شما میگید خدا عالم است، انسان عالم است، یعنی ما صفت علم را و مفهوم عالم را هم به خدا نسبت میدید و هم به انسان نسبت میدید. ولیکن معنی این سخن این نیست که مصداق علم در خدا دقیقاً برابر با همون مصداق علم در انسان هست. قطعاً مراد ما این نیست. حالا میخوام اینو اثبات کنیم. دلایل متعددی رو علامه طباطبایی میارن، این براهین رو بحث میکنیم و انشاءالله به پایان این فصل برسیم. قرآن اولی که علامه طباطبایی میارن اینه که اگر بنا باشد در مصداق دو تا موجود با همدیگه مشارکت داشته باشن، این مشارکت فرع بر این هست که اینها یک مابهل اشتراکی با همدیگه داشته باشن و یک مابهل امتیاز. یعنی همین که شما میگید اینا دو تا موجودن و مشارکت دارن، قطعا مقصود شما اینه که مابهل اشتراک دارن اینا با هم دیگه، تو یک چیزی با هم شریکن. و اگر اینها مابهل اشتراک داشته باشن و در این حال متعدد باشن، یعنی دو تا وجود یا بیش از دو وجود باشن، قطعا باید بین اینها یک جهت امتیاز هم باشه تا ما بتونیم اینها رو متعدد بکنیم. اگر جهت امتیاز بین دو موجودی که جهت اشتراک دارن نباشد، معنیش اینه که اینا دو تا موجود نیستن. شما فرض کنید دو تا موجودی که از هر جهت با هم مشترکن، حتی مکان، زمان، علت، همه چی، بین دو تا نمیشن که، نمیشن یک. پس مشارکت بین دو چیز یا بیشتر، یعنی مشارکت بین امور متعدد و وجودهای متعدد، زمانی تمام میشود به قول علامه که بین اینها یک تغایر و تمایزی باشه. درسته؟ خب پس هر جا پای مابهل اشتراک و مشارکت در میان باشد، پای یک مابهل امتیازی در میان. خب این لازمه این سخن چیه؟ لازمه این سخن اینه که این دو موجود مرکب باشند از یک مابهل اشتراک و یک مابهل امتیاز. به تعبیر علامه لازم میاد هر یک از دو امر مشارک، یعنی این دو امری که با هم شریکن، وجودشون مرکب از نفی و اثبات باشد. یعنی چی مرکب از نفی و اثبات؟ یعنی اون وجود الف که با وجود ب در یک چیزی مشارکت دارن و مابهل اشتراک دارن، در چیز دیگری باید وجود الف اونو داشته باشد و وجود ب نداشته باشه، و وجود ب باید چیزی داشته باشد که وجود الف نداشته باشد. یعنی هر یک از این دو وجود از جهت اینکه یک چیزی دارند که اون دیگری ندارد میشه اثبات. یعنی یک صفتی برای اینها اثبات میشه که مثلا برای وجود الف اثبات میشود که اون صفت برای وجود ب نیست. و این وجود الف از آن جهت که یه صفتی را که وجود ب نداره، وجود ب دارد و این ندارد، میشه نفی. پس وجود الف یک چیزی دارد، یک چیزی ندارد. درسته؟ آنچه را که وجود به داره خصوصیت وجود به را وجود عرف ندارد و خصوصیت وجود عرف را وجود عرف دارد، اون به این رو ندارد. پس هم وجود عرف یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، هم وجود به یک چیزی دارد یک چیزی ندارد. این دارد میشه اثبات، ندارد میشه نفی. پس هر یک از این دو وجودی که ما به اشتراک دارن، چون اینا دوتا هستن باید ما به امتیاز هم داشته باشن. معنی این سخن اینه که هر دوی این وجودها یک چیزی داشته باشن یک چیزی نداشته باشن. این میشه ترکیب از نفی و اثبات. خب اون وقت یک مشکل پیش نمیاد. مشکل چیه؟ مشکل این که بحث ما در واجب الوجود به ذات یکی از این دو طرف که فرض گرفتیم اینا با هم مشارکت دارن، تو یک مابهر اشتراکی با هم مشترکن، یه طرفش واجب الوجود به ذاته. مگر واجب الوجود به ذات میتواند مرکب از نفی و اثبات باشد؟ مگه ما میتونیم برای واجب به ذات یک مابهر اشتراک در نظر بگیریم، یک مابهر امتیاز، یعنی بگیم واجب الوجود به ذات یک چیزی دارد یک چیزی ندارد؟ با این با بساطت واجب منافات ندارد، با صرف الوجود بودن واجب منافات ندارد. قطعا اینطوریه. یعنی اگر بگیم واجب الوجود به ذات یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، معنیش اینه که ترکیب عقلی مرکب، ترکیب عقلی که در واقع مرکب از وجدان و فقدان هست، یا بگید ترکیب عقلی مرکب از وجود و عدم، در ذات واجب الوجودی که صرف الوجود هست راه پیدا کرد. و ما پیش از این در اثبات بساطت واجب الوجود گفتیم که خداوند متعال و واجب الوجود به ذات هیچ یک از انحاء ترکیب را ندارد، نه ترکیب خارجی دارد، نه ترکیب مقداری دارد و نه ترکیب عقلی. ترکیب عقلی هم میگفتیم سه چیزه: ترکیب از ماهیت وجود، ترکیب از وجود و عدم و ترکیب از جنس و فصل. ترکیب از وجود و عدم همین جهت اثبات و نفی. و اگر بگید خداوند وجودش بسیط صرفه، دیگه نمیتونه مرکب از یک مابهر اشتراک و یک مابهر امتیاز، یا بگید مرکب از یک اثبات و نفی یا امر وجودی و امر عدمی باشن. متن برهان رو نگاه کنید، استدلال اول رو: المشارکه بین شیئین و ازیت انما تتم فی ما اذا کانا متغایرین متمایزن. مشارکت بین دو چیز و بیشتر، یعنی مشارکت میان امور متعدد، زمانی تمام می شود که اون دو چیز متغایر و متمایز باشن. یعنی دو چیزی که جهت اشتراک دارن جهت تغایر و جهت تمایز هم داشته باشن. و کان هناک مفهوم واحد یتصفان به، و اینجا هم یک مفهوم باشد که اون دو چیز متصف به اون میشن. این مفهوم واحدی که اون دو چیز متصف به اون میشن میشه همون جهت اشتراک. مثلا در مورد خدا و انسان میگیم عالم، مثلا جهت اشتراک رو علم میگیریم، میگیم هم خدا عالم است هم انسان عالم است، اینه جهت اشتراکشون. حالا اگر بناس خدا و انسان دو تا وجود باشن، در این حال که تو علم با هم اشتراک دارن، باید توی چیز دیگه هم با هم امتیاز داشته باشن. یعنی یه چیزی انسان داشته باشد، صفتی مثلا کمالی که خدا نداشته باشد، یه چیزی خدا داشته باشد که انسان نداشته باشد. اگر چنین چیزی ما فرض بکنیم، معنیش اینه که خداوند متعال که واجب الوجود به ذات مرکب از نفی و اثبات است. حالا در ادامه مثال میزنه علامه: مثلا زید و عمر المتحدین فی الانسانیه. زید و عمر جهت اشتراکشون چیه؟ جهت اتحاد و اشتراکشون انسان بودن، هر دو انسانن. ولی انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیه. یا مثال دوم، انسان و اسب در چی با هم اشتراک دارن؟ اتحاد دارن، حیوان، هر دو حیوانن. فهیا وحدتون فی کثرت، اینها در عینی که کثیرن واحدن. از جهت زید و عمرو بودن افراد انسان بودن کثیرن، از جهت انسان و اسب بودن که افراد حیوانن، یا بگید انواع حیوان، افراد تعبیر دقیقی نیست، انواع حیوانن، اینها کثیرن. ولی از جهت اینکه اون زید و عمرو یک جهت اشتراک دارن، انسان، که همون انسان باشد، اینا واحدن. و انسان و فرس هم جهت اشتراکشون حیوانه، اینا از جهت اشتراکشون واحدن. پس میشه وحدت در کثرت. کثرت از جهت افراد و انواع، وحدت از جهت همون مفهومی که در هر دو مثال مشترک هست. در زید و عمرو مفهوم انسان جهت وحدت، در انسان و اسب مفهوم حیوان. ولا تتحقق الکثرت الا بآحاد متغایره متمایزه کل منها مشتمل علی ما یسلب به عنه غیره من الآحاد. و از سوی دیگر کثرت هیچگاه محقق نخواهد شد جز به واسطه آحاد، همیشه کثیر از واحد پدید میاد. باید واحدی باشد، تکرار بشود، و از تکرار واحد چی حاصل بشه؟ کثیر. حالا در اونجایی که ما با تعدد امور کثیر یا امور متعدد مواجه هستیم، اون آحاد، یعنی تک تک این افرادی که اون کس کثیر رو به وجود آوردن باید با همدیگه یه تغایر و تمایزی داشته باشن. اون آحاد باید متغایر و متمایز باشن. کل منها مشتملون، هر یک از اون آحاد، مثلا تو این مثال زید و عمرو که در انسان مشترکن، این زید یک واحده، عمرم یک واحده، هر یک از این آحاد یعنی زید و عمرو باید مشتمل بر چیزی باشد که از اون چیز اون دیگری سلب می شود. مثلا زید مثلا یک ویژگی دارد، یک عوارض شخصیتی دارد، مثلا چاقه، که عمرو اینو ندارد. زید چاق است و سفید پوست است، در ایران زندگی میکنه. عمرو لاغر است و سیاه پوست است، در آفریقا زندگی میکنه. پس یک چیزی این داره اون نداره، یک چیزی اون داره این ندارد. پس باید مشتمل بر ما یسلب و بهی چیزی باشد که به وسیله آن چیز انهو سلب می شود از اون احد، مثلا از اون واحد، غیر اون واحد، یعنی غیر اون از آحاد دیگر. این غیر اون واحد من بیان میکنه اون غیر، و غیر اون چیه؟ غیر اون همون آحاده، یعنی آحاد دیگر در واقع که غیر این واحد هست به واسطه این چیز سلب می شود. یعنی یه چیزی باید تو این واحد، مثلا واحد زید باشه که واحد امر اونو نداشته باشد، یه چیزی تو امر واحد باید باشه که زید واحد اونو نداشته باشد، و اینا از همدیگه سلب بشن، یعنی ما بل امتیاز داشته باشه. فکل من المتشارکین مرکب من النفی والاثبات به حسب الوجود. نتیجه این میشه که هر یک از دو چیزی که با هم مشارکت دارن مرکب از نفی و اثباتن به حسب وجود. یعنی از نظر وجود، وجود زید یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، وجود امر یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، میشه هر کدوم میشن مرکب از نفی اثبات. و از کان وجود الواجب بالذات حقیقت الوجود صرف البسیط لا سبیل للترکیب الیه ولا مجال للنفی فیه فلا یشارکه شیء فی معنی من المعنی از آنجا که وجود واجب بالذات حقیقت وجود است، صفتش اینه که صرف الوجوده، یعنی آمیخته با عدم و ماهیت نیست، بسیط است یعنی اجزا ندارد، مرکب از اجزا نیست، حالا چه ترکیب عقلی چه ترکیب خارجی و چه ترکیب مقداری سلب میشه، در پیش از این بحث کردیم. لا سبیل لترکیب الی، لذا راهی برای ترکیب به سوی واجب به ذات نیست. ولا مجال للنفی فی، زمینه‌ای برای اینکه نفی در او راه پیدا بکند نیست، یعنی بگیم خدا یک چیزی نداشته باشد، مگر میشه کمالی از کمالات وجودی باشد ولی خدا نداشته باشد. فلا یشارک و شیء فی معنی من المعانی، چون خدا بسیط است و صرف الوجود است پس نمیشه برای خدا نفی و اثبات در نظر گرفت. نتیجه این میشود که لا یشارک و شیء فی معنی من المعانی، در یک معنای از معانی هیچ چیزی هیچ وجودی با خدا مشارکت ندارد. منظور از این معنی من المعانی همون صفات کمالی است. مثلا عالمی که برای انسان اثبات می شود از حیث مصداق با علمی که برای اون علمی که برای انسان اثبات می شود از حیث مصداق با علمی که برای خدا اثبات می شود یکی نیست، بلکه علم انسان محدوده، علم خدا و علم واجب به ذات نامحدوده است. این میشه استدلال اول. حالا استدلال دوم چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماید مفهوم مشترک، مفهومی که مشترک بین دو چیز هست، مثلا علم در انسان و خدا، از دو حال بیرون نیست. اینکه این مفهوم مشترک یک مفهوم ماهوی باشه، یعنی مفهومی باشد که به ماهیات برمیگرده. مثلا مفاهیمی که مختص ماهیاتن چیان؟ مثلا هر ماهیتی کلیست، هر ماهیتی نوع است، هر ماهیتی مثلا ممکنه جنس باشد، هر ماهیتی ممکن الوجود است. مفاهیمی مانند کلی بودن، نو بودن، جنس بودن، ممکن الوجود بودن، اینا رو بهش میگن مفاهیم ماهوی، یعنی صفات مختص به ماهیت. اگه این مفهوم مشترک یک مفهوم ماهوی باشه قطعا از خدا نخواهد داشت این رو. مثلا شما میگید انسان ممکن الوجوده، انسان نوعه، انسان کلیست، مفهوم ماهیت انسان، آیا میشه در مورد خود اینا رو گفت؟ قطعا نمیشه گفت، مگر خدا ممکن الوجود، امکان از لوازم ماهیته. پس اگر اون مفهوم مشترک از اون مفاهیم ماهوی باشد، چون ماهیات بنابر اصالت وجود باطل و ذاتند، یعنی امر عدمیان، اعتباریان، مفهوم ذهنیان که از وجودهای خارجی انتزاع شدن، از وجودهای محدود انتزاع شدن، خب نمیشه اینها رو به واجب الوجود به ذات نسبت داد که صرف الوجوده.
به بیان خیلی ساده ماهیات یا مفاهیم ماهوی از وجودهای محدود انتزاع شدن، اصطلاحا میگن حدود وجودها هستن، لذا امور عدمیان. امور عدمیان، ماهیت در خارج وجود ندارد، ماهیت مفهوم ذهنی است که از حد وجود انتزاع شده، لذا در خارج امر عدمیه. خب حالا اگر گفتیم واجب به ذات وجود صرفه، حقیقت محضه، عدم در واجب به ذات راه ندارد، میشه مفهوم ماهیت رو واجب به ذات نسبت داد مفاهیم ماهوی رو؟ قطعا خیر. پس نتیجه میتونیم اینطوری بگیم چیزی با خود واجب به ذات مجانس نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا جنس مشترک ندارد بین خودش و یک وجود دیگه. اینو میگن که چیزی با واجب الوجود به ذات مجانس نیست. چرا؟ چون خدا جنس نداره که بخواد در اون جنس با یک موجود دیگه مشترک باشه. مثلا مثل انسان و اسب، بله مثل انسان و اسب که در جنس حیوان با هم اشتراک دارن. شما وقتی میتونی بگی انسان و اسب در جنس حیوان اشتراک دارن که هم انسان صلاحیت این رو داشته باشه که زیر مجموعه جنس باشد و هم اسب این صلاحیت رو داشته باشه. در مورد خداوند متعال ماهیت راه ندارد که مفهوم جنسی مشترک در مفهوم جنس باشه. پس هیچ وجودی مجانس با خدا نیست چون خدا جنس ندارد. چیزی با واجب الوجود به ذات مماثل نیست چون مماثل در جایی میگن که اشتراک در نوع داشته باشن. مثلا حسن و حسین چون در نوع انسان مشترکن میگن حسن و حسین مماثلن. خب آیا خدا با یک وجود دیگه در نوع مشترکه؟ خیر، واجب به ذات هم ماهیت ندارد که الان بخواد بهش نوع اطلاق بکنیم یا زیر مجموعه نوع باشد. چیزی با واجب به ذات مشابه نیست چون مشابه در جایی گفته میشود که دوتا وجود در کیف، در عرض کیف با هم دیگه اشتراک داشته باشن. در عرض کیف با هم اشتراک داشته باشن، اینا رو میگن مشابه. مثلا رنگ سیب با رنگ میز مشابهن چون هر دو رنگن، کیف محسوسن، هر دو کیف مبصرن، رنگن، کیف محسوسن، پس از جهت کیف میگن اینا شبیه همه. و خدا مگر کیف دارد که عرض دارد که الله بخواد مشارکت در کیف با یک وجود دیگه داشته باشه. چیزی با واجب الوجود به ذات مساوی نیست چون تساوی در جایی گفته میشود که دوتا وجود در کمیت با هم چی داشته باشن؟ اشتراک داشته باشن و خدا اندازه به این معنایی که موجودات مادی دارن نداره. چیزی با واجب الوجود به ذات موازی یا به تعبیر علامه مطابق نیست. مطابق همون موازی است. چرا؟ چون موازی وقتی گفته می شود که دوتا وجود در وضع، در عرض وضع، عرض نسبی وضع با هم مشارکت داشته باشن. چیزی با واجب الوجود به ذات موازی نیست چون موازی با دالزال در جایی گفته میشه که دوتا وجود نسبتشون به مکان یکی باشه، یعنی در عین با هم اشتراک داشته باشن. مگه خدا مکان دارد که بخواد با وجود دیگه‌ای که اونم مکان منده در مکان اشتراک داشته باشد؟ و نهایت این که چیزی با واجب الوجود به ذات مناسب نیست. مناسب نیست چرا؟ چون ذات او اضافه به چیزی ندارد. مناسبت در جای گفته می شود که اضافه و نسبتی، دو چیز در اضافه و نسبت با هم مشارکت داشته باشن. بله، همون اضافه مقولی که در اعراض نسبی میخوندید، مثلا میگفتید پدری و فرزندی با هم مشارکت دارن. تو چی؟ تو نسبت، نسبت متکرره دارن. هم از طرف پدری اضافه است نسبتی است به پسری، هم از پسری نسبتی است به پدری. خب اینو میگن اضافه مقولی. خب اضافه مقولی تمام این اعراض و این نوع جنس ها اینا زیر مجموعه ماهیتن دیگه. وقتی شما گفتید در واجب به ذات ماهیت راه ندارد، پس هیچ یک از این مفاهیم جوهری یا عرضی مثل نوع، جنس، کیف، کم، وضع، عین، اضافه، اضافه مقولی، هیچ کدوم در خدا راه نخواهد داشت. پس هیچ وجودی با خداوند متعال در این مفاهیم ماهوی نمیتونه مشارکت داشته، چون اصلا خدا ماهیت ندارد که بخواد حالا با یک وجود دیگه‌ای در مفاهیم ماهوی این چنینی شریک باشه. متن رو نگاه کنید. و ایزن المفهوم المشترک و فی اما شیء من الما، این استدلال دومه دیگه، درسته؟ ایزن المفهوم المشترک و فی اما شیء من الماهیات او ما یرجو الیها. حالا اون مفهومی که مشترک در اصطلاح مشترکون فی هست، یعنی خدا با یک وجود دیگه در اون مفهوم مشارکت دارن، یا اون مفهوم مفهوم مشترک، یا چیزی از ماهیاته یا یه چیزی که به ماهیات برمیگرده. فلا سبیل للماهیات الباطلت الزوات الى حقیقت الواجب. واجب مفهومی که بخواد مشترک میان واجب الوجود و ممکن الوجود باشه، خب یا ماهیت میشه یا یک چیزی که به ماهیت برمیگرده. مثلا چیزی که به ماهیت برمیگرده چی؟ همین نوع، جنس، عرض، کم، کیف، اینا از انواع چی هن؟ ماهیت هن. ماهیت یا جوهر است یا عرض، اینا هم یا اقسام جوهر هن یا اقسام عرض. یا مثلا توضیح دادیم داره همین نوع، جنس و امکان، حتی یرجع الیه، مثلا ممکن الوجود بودن که به ماهیت برمیگرده، لوازم ماهیت. فلا سبیل للماهیات الباطلت الزوات الى حقیقت الواجب بالذات. راهی برای ماهیاتی که باطل الذات هستن به حقیقتی که واجب بالذات هست نیست. ماهیات باطل الذات هن چون امر اعتباری هن، در خارج وجود ندارن. ماهیات صرفا مفاهیم ذهنی هن که از وجودهای خارج انتزاع شدن، اینا در خارج معدوم هن. در حالی که حقیقت واجب بالذات یک وجود صرف است. عدم در واجب بالذات راه ندارد، ماهیت در واجب بالذات راه ندارد. حقیقت واجب ذات التی هی حقتون محضه، این حق محضه، یعنی وجود خالصه. بطلان در او راه ندارد، یعنی عدم راه ندارد. فلا مجانس للواجب ذات از لا جنس له. پس نتیجه بحثی میشه خدا مجانس ندارد، یعنی تو جنس مشترک باشه با وجود دیگه. چرا؟ چون جنس نداره خود. مماثل ندارد چون نوع ندارد. مشابه ندارد، مشابه برای خدا نیست. از لا کیف له، چون مشابه شباهت در جای گفته میشه که دوتا وجود در کیف مشارکت داشته باشن. ولا مساوی له از لا کم له، خدا در کمیت با وجود دیگه مشارکت ندارد که تا بگیم خدا با یه وجود مساویه رابطش. ولا مطابقه له، مطابقه همون موازیه. اشتراک در وضع رو چی میگن؟ موازی. پیش از این در مباحث وحدت و کثرت تو اقسام وحدت، وحدت غیر حقیقی، اینها رو بحث کرده علامه که وحدت در جنس را تجانس گویند، وحدت در نوع را تماثل گویند، وحدت در کم را تساوی گویند، وحدت در وضع را توازی گویند. اونجا تعبیر به توازی داشت علامه، اینجا میگن مطابق. این مطابق منظور هم موازیه، با هم موازی هم نیستن. ولا محاذی له، با هم محاذات هم ندارن، چون محاذی یعنی اشتراک در مکان. از لا عین له، اصلا برای خدا مکان نیست که حالا بخواد خدا با یه وجود دیگه تو مکان وحدت یا اشتراک داشته باشن و ما بگیم اینها محاذی هم. ولا مناسب له، ازلا اضافت لذاته، مناسبی هم برای خدا نیست. مناسب یعنی چی؟ یعنی خدا با یک وجود دیگه در نسبت شریک نیستن، چون اضافه و نسبتی خداوند متعال نداره. اضافه و نسبت یک عرض جز و اعراض نسبیه. اعراض نسبی زیر مجموعه ماهیتن. خدا ماهیت ندارد که بخواد از اعراض نسبی یا اعراض دیگر یا حتی جوهر باشد. حالا توی بخش اخیر که علامه می‌فرمایند خدا مناسب ندارد. چرا؟ چون مناسبت در جایی گفته می‌شود که میان دو وجود از حیث اضافه و نسبت وحدت و مشارکت باشه و خدا اضافه و نسبت در مورد خدا معنی ندارد. ممکنه کسی بگه خب شما اگر میگید در مورد خدا اضافه و نسبت معنا ندارد، پس این اضافه اشراقیه که به خدا میگید خدا با موجودات اضافه و نسبتی دارد به نام اضافه اشراقیه، این چیه پس؟ شما میگید اضافه. اولا که یه پاسخ از بیرون خدمتون بگم، اولا اضافه اشراقیه با اضافه مقبولیه دو چیزن، اینا با هم اصطلاحا یک معنا نمیدن. تفاوتشون چیه؟ اضافه مقبولیه که از اعراض نسبی هفتگانه هست و اصطلاحا میگن نسبت متکرره، این نسبتی که تکرار میشه، همون متضاعفانی که شما تو منطق خوندید مثل پدری و فرزندی، بالا و پایین. این اضافه مقبولی قائم به دو طرفه، یعنی باید یه پدری وجود مستقل داشته باشد، یه فرزندی وجود مستقل داشته باشد، بعد نسبت اینا رو با هم دیگه بسنجیم بگیم بین اینها اضافه و نسبت مقبولی، یعنی همون اضافه و نسبت متکرره برقرار. یعنی در جایی مطرح میشه که دو تا وجود مستقل از هم داشته باشه. ولیکن در اضافه اشراقی دو طرفی نیست مثل اضافه مقبولیه، بلکه یک طرفیه، مثل اضافه خورشید و شعاع خورشیده. اینطوری نیست که اول خورشیدی بود بعد شعاع وجود مستقل از خورشید داشت بعد ما اومدیم بین خورشید و شعاع نسبت برقرار کردیم، این گونه نیست که. بلکه اگر خورشید باشد شعاع هم که اضافه خورشید است، اضافه اشراقی خواهد بود. اگر خورشید نباشه شعاع هم نیست، یک طرفی است. شعاع وجود مستقل از خورشید ندارد. وقتی دوتا وجود یکی وجود رابط بود و وجود مستقل از دیگری نداشت، اضافه و نسبت بین وجود مستقل و وجود رابط رو میگن اضافه اشراقیه. یه اولا پس بین اضافه مقولیه و اضافه اشراقیه خلق نکنه. ثانیا این اضافه اشراقیه هم که ما به خدا نسبت میدیم، این صفات اضافی که از نوع اضافه اشراقی است، صفات اضافی منظورم صفات فعلی مانند خلق، رزق، خالق بودن، رازق بودن، محیی بودن، ممیت بودن، اینا صفات فعلند، اینا از مقام فعل انتزاع میشوند، اینا ربطی به مقام ذات ندارن، که اینا صفات فعلن از مقام فعل انتزاع شدند. جزو ایرادی نداره که خب تو اینها اینا مشارک با خدا باشن، جدای از این که همین صفات فعل هم اگر درست تحلیل بشن به چه صفتی برمیگردن. این معروف ملا صدرا میگه، علامه به از ملا صدرا به تبع ملا صدرا همین حرفو میزنن، همه صفات فعل به صفت قیومیت برمیگردن. قیوم یعنی چی؟ قیوم به موجودی گفته میشود که قائم به ذاته و مقوم لغیره باشد، یعنی قیام به ذات داشته باشد و دیگر موجودات را هم قوام ببخشد، خودش وجود به ذات دارد و ایجاد کننده دیگر موجودات است. و اگر همه صفات فعلی به صفت قیوم برگرده، این صفت قیوم فقط منحصر در واجب الوجود به ذاته، دیگه ممکن الوجود رو نمیشه گفت قیوم. چرا؟ چون تو قیوم چه معنایی خوابیده؟ قائم به ذات بودن. مگر ممکن الوجود قائم به ذاته؟ اگر ممکن الوجود قائم به ذات میشد که دیگه نیاز به علت نداشت، میشد واجب به ذات دیگه، در حالی که فرض اینه که ممکنه به ذاته. لذا ما صفات فعلی رو هم که برمیگردونیم به صفت قیوم، تو خود صفت قیوم هم در مصداق، اصطلاحا مصداق اون صفت قیوم که میشه همون ذات خداوند متعال، مشارکتی میان خدا و غیر خدا نیست. قیوم از اوصاف خاص خداوند متعال، مثل وجوب به ذات، وجوب ذاتی. چطور وجوب ذاتی از اوصاف خاص خداست؟ قیومیت هم همچنین. عبارت رو نگاه کنید، و صفات الاضافیت و زائدت و علالذات، صفاتی که اضافی هن، یعنی صفات فعلی که زائد بر ذاتن، یعنی بیرون از ذاتن، مانند خلق، رزق، احیا، اماته، که خدا میشه خالق و رازق و محیی و ممیت و غیر اینها که صفات فعل باشن، منتزعتون من مقام الفعل، این صفات از مقام فعل انتزاع میشن. و اینجا در واقع این اضافه و نسبت، نسبت به فعل است. الا ان صفات الاضافیت ترجع جمیعا الى القیومیه، جدای از این که این صفات اضافی همشون، یعنی صفات فعلی، همه به چی برمیگردن؟ به صفت قیوم برمیگردن. قیوم یعنی چی؟ یعنی قائم به ذاته، مقوم لغیره، و از لا موجد و لا مؤثر سوا فلا مشارک له فی القیومیه، چون ایجاد کننده و مؤثری جز خداوند متعال نیست، جز واجب الوجود به ذات نیست، فلا مشارک له فی القیومیه، پس هیچ موجودی با در قیوم بودن با خدا با واجب ذات مشارکت نداره. خب حالا این تمام. اما یه سری از مفاهیمی که از ذات خدا انتزاع میشن و هم بر اصطلاحاً ممکن الوجود ها هم میشن و هم بر واجب الوجود هم میشه، آیا میشه گفت اینها رو که از مفاهیمی است که بین خدا و ممکن الوجود، بین واجب و ممکن تفاوتی نیست؟ میگیم خیر. کدوم مفاهیم از ذات و وجود خدا انتزاع میشن؟ ربطی به مقام فعل ندارن، همون صفات ذاتی. صفات ذاتی که عین ذات خداوند متعالن، مثل مثلا علم، قدرت، حیات، امثال اینها، اینها هم قطعاً چیه؟ وقتی میگیم که مشارکن، فقط در معنا و مفهوم مشارکت دارن، ولی در مصداق اینها با واجب الوجود به ذات مشارکت ندارن. چون مثلا علمی که به انسان نسبت داده میشه علم محدوده، ولیکن علمی که به خدا نسبت میدیم علم چیه؟ نامحدود. لذاست که علامه طباطبایی میفرمایند مفاهیمی که از وجود انتزاع میشن، یعنی از اصطلاحا ما میگیم جزو اوصاف وجودی ان، از وجود به ما با وجود انتزاع میشن، مثل شی بودن، شیئیت، مثلا وحدت، فعلیت، اینها مال همه وجود هاست دیگه. میگیم وجود مسابقه با وحدت است، وجود مسابقه با شیئیت است، وجود مسابقه با فعلیت است. این مسابقه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که نام وجود بر آن نهاده شود، شی نیز گفته می شود بهش. هر چیزی که بر آن نام واحد نهادش وجود نهاده شود واحد هم هست، هر چیزی که وجود داشته باشد و اسم وجود روش بذاریم فعلیت هم دارد. هر وجودی بالفعل است، هر بالفعلی وجوده، هر وجودی واحد، هر واحدی وجوده، هر وجودی شیء است، هر شیء وجود است. خب اینها هم از مفاهیمی هستن که از وجود انتزاع شدن. خب اگر از اوصاف وجودی باشن، خب هم بر واجب الوجود به ذات حمل میشن، هم بر ممکن الوجود. هم میشه گفت واجب الوجود به ذات شیء است، هم میشه گفت ممکن الوجود به ذات شیء است. خب اینها چطور؟ گفتیم اینا درسته در مفهوم مشترکن بین واجب و ممکن، ولی همینها هم در مصداق تفاوتشون به شدت و ضعفه. یکی نامتناهی، یکی متناهی. یکی در اوج کمال، دیگری در اوج نقص. یکی شدید است، دیگری ضعیف است و هاکذا. پس باز هم از حیث مصداق میان این مفاهیم تفاوته. خود مفاهیم بین واجب و ممکن تفاوتی ندارن، ولی از حیث مصداق، مصداق این مفاهیم قطعا تفاوتشون به تشکیکه. عبارت رو نگاه کنید: و اما شیء من المفاهیم المنتزعه من الوجود فالذی للواجب بالذات منها اعلی المراتب غیر غیر المتناهی شدتا الذی لا یخالطه نقص ولا عدم والذی لغیره بعض مراتب الحقیقت المشککه غیر الخالی من النقص من نقص و ترکیب فلا مشارکته. پس این چیزی از مفاهیمی که از وجود انتزاع میشه، مثل شیئیت، مثل وحدت، مثل فعلیت، امثال اینها، فالذی للواجب بذات، حتی علم، قدرت، حیات، چون اینها بنابر تشکیک در وجود و بنابر اصالت وجود، تمام صفات ذاتی وجود، صفات ذاتی واجب الوجود در همه موجودات هست. یعنی سنگ و کلوخ هم علم و قدرت و حیات دارن بنابر اصالت وجود و تشکیک در وجود، تفاوتی نمی‌کنه. فالذی للواجب بذات منها، اونی که برای واجب بذات است از این مفاهیم، اعلی مراتب، اون بالاترین مرتبه است که نامتناهی است از حیث شدت وجودی. و الذی صفتش اینه که لا یخالطه نقص ولا عدم، دیگه اون مخلوط با نقص و عدم نیست، آمیخته با نقص و عدم نیست در مورد واجب الوجود بذات. و الذی لغیره، ولی برای غیر خدا، غیر واجب الوجود بذات چطور؟ بعض مراتب حقیقت مشکک است، بعض مراتب علم هست، بعض مراتب وحدت هست، نه اون عالی ترین مرتبه. حقیقت ما غیر الخالی من نقص و ترکیب فلا مشارکت هم. پس برای غیر اون واجب ذات بعض مراتب حقیقت مشکک هست که خالی از نقص و ترکیب نیست. غیر خالی من نقص و ترکیب یعنی چی؟ یعنی خالی از نقص و ترکیب نیست. پس هیچ مشارکه، نتیجه اینکه هیچ مشارکتی بین واجب و ذات در این مفاهیم از حیث مصداق نیست. حالا در آخر، در پاراگراف آخر، علامه طباطبایی این یک نکته مهم رو گوشزد میکنن. میگن بعضی از مفاهیم رو که ما بر واجب به ذات هم میکنیم، مثل وجود، مثلا میگیم خدا موجود است، انسان موجود است. خب مفهوم موجود و وجود مشترک بین خدا و انسان، که در اوایل بحث نهایی گفتید که این اشتراک از نوع اشتراک معنوی است. در چنین مواردی وقتی میگید وجود از حیث معنا و مفهوم در خدا و انسان تفاوتی نداره، در واجب به ذات و ممکن به ذات تفاوتی نداره، اینجا شما فقط به حیثیت مفهوم نظر کردید، نه حیثیت مصداق. بله؟ پس این اشتراک معنوی هم که دارید میگید با نظر صرفاً به مفهوم است. اشتراک معنوی وجود که هم در واجب به ذات و هم در ممکن به ذات وجود و هستی یه معنا دارد، این صرفاً با نظر به مفهوم است و با قطع نظر از مصداق. اینجا شما نظر به مصداق این مفهوم نکرده اید، نظر به این مفهوم وجود و معنای وجود کرده اید. اونجا خدا با دیگر موجودات مشترک است، منتها این اشتراک صرفاً در معنا و مفهوم است. پس منافاتی با این بحث ما ندارد که گفتیم واجب به ذات مشارکی ندارد، شریکی ندارد در هیچ یک از مفاهیم، من حیث المصداق. از حیث مصداق ما گفتیم شریک ندارد، از حیث مفهوم شریک دارد. معنا و مفهومی که از وجود میفهمیم هستی، دقیقاً به همون معنایی که به انسان نسبت داده میشد، به همون معنا به واجب به ذات نسبت داده میشود، هیچ تفاوتی بینشون نیست. ولیکن اینجا خصوصیت مصداق رو لحاظ نکردی، فقط خصوصیت مفهوم رو در نظر گرفتی. و اما حمل بعض المفاهیم علی الواجب بالذات و غیره کل وجود المحمول باشتراک المعنوی علیه و علا غیره مل غزن خصوصیت المصداق. اما حمد بعضی از مفاهیم بر واجب به ذات و غیر واجب به ذات، یعنی ممکن الوجود ها، مانند وجودی که به اشتراک معنوی بر واجب به ذات و بر غیر واجب به ذات حمل می شود، این مل غزن خصوصیت المصداق است. این با چشم پوشی از خصوصیت مصداق. ما در این مفاهیم خصوصیت مصداق رو لحاظ نکردیم، که این که اگر خصوصیت مصداق رو لحاظ کنیم، وجود مصداق وجود خدا نامتناهی است، مصداق وجود ممکن متناهی است. مصداق وجود خدا عین استقلال است، مصداق وجود ممکن عین فقر و عین ربط است. چه اشتراکی با هم دارن؟ هیچ. پس اگر اشتراکی در حوزه مفهوم است، معل غزن خصوصیت المصداق است، یعنی چشم پوشی کردیم از اون خصوصیت مصداق، نظر به مصداق نداشتیم. و کذا سایر صفات الواجب به مفاهیمها فحسب، همچنین دیگر صفات واجب الوجود با مفاهیمشان فقط، مثل علم، حیات، رحمت، خالق، فرق نمیکنه صفات فعلی یا صفات ذات باشه. میگیم که همان گونه که حمل وجود بر واجب و بر ممکن اشتراک معنوی است، حمل صفات کمالی بر واجب، صفات کمالی مشترک بر واجب و بر ممکن از نوع چیه؟ اشتراک معنوی است. یعنی اونجا میگفتی خدا موجود است، انسان موجود است، به اشتراک معنوی. باز هم میتونی بگی خدا عالم است، انسان عالم است، باز هم علمی که به خدا و انسان نسبت داده میشود یک معنا دارد، بازم اشتراک معنوی است. خدا خالق است، انسان خالق است، معناشون یکیه. خدا رازق است، انسان رازق است، معناش یکیه. خدا رحیم و رحمان است، انسان هم رحیم است، معناش یکیه. یعنی از حیث معنا و مفهوم میان معنای رحمت در خدا با معنای رحمت در انسان، معنای علم در خدا با معنای علم در انسان هیچ تفاوتی نیست. ولی ما اینجا به خصوصیت مصداق نظر نکرده ایم. اگر خصوصیت مصداق رو لحاظ کنی، قطعا بین اینها تفاوته، مثل اون تفاوت که در مصداق وجود واجب و مصداق وجود ممکن هست. مانند علم و حیات و رحمت. معل غزن خصوصیات الامکانیه، ما در اینجا از خصوصیات امکانی که همون خصوصیات مصادیق ممکن الوجود هست چشم‌پوشی کردیم. فلیس من الاشتراک المبحوس عنه فی شیء، پس این موارد از اون اشتراکی که بحث شده در چیزی، یعنی اشتراکی که ما بحث کردیم بحث شد که آقا ما می‌خوایم بگیم واجب الوجود اشتراک از حیث مصداق ندارد، این از اون مورد نیست. یعنی این موارد تخصصا و موضوعا از بحث ما خارجه. بله، پس این اشتراک بحث شده ازش و ما نفی کردیم، گفتیم خدا لا مشارک له فی شیء من المفاهیم من حیث المصداق، شامل این نمیشه، چون اینها مشارک با خدا هستن من المفاهیم بدون این که حیثیت مصداق رو لحاظ کنید. و عنوان بحث ما این بود که خدا لا مشارک در مفاهیم ندارد از حیث مصداق. یعنی اینجا با نظر به مصداق میگفتیم که خدا شریک ندارد، و الا با نظر به مفهوم هیچ اشکالی ندارید که ندارد که بگید خدا در معنا و مفهوم مشارک با دیگر ممکن وجود هاست در بسیاری از صفات چی؟ کمالی. خب در فصل هشتم علامه طباطبایی یک مبحثی رو مطرح میکنن که شما تا حالا چندین بار شنیده اید، یعنی کسی که نهایت الحکمه رو تا این مرحله خونده باشد قطعا همه اینها رو شنیده. و این فصل هشتم چیزی نیست جز اقسام و تقسیم بندی هایی که برای صفات واجب و وجود ذکر شده، که مثلا صفات یا ثبوتیه است یا سلبیه، یا صفات ذاته یا صفات فعلی، یا صفات حقیقی است یا اضافیه، حقیقیه یا حقیقیه محض است یا حقیقیه ذات اضافه. اینها رو می‌خوام توضیح بدم. لذا در ضمن متن خدمتتون توضیح مقدمتا عرض کنم که علامه طباطبایی می‌فرمایند اولا همه می‌دانیم و پیش از این هم اثبات شد که وجود واجب الوجود هیچ یک از صفات و کمالات وجودی را فاقد نیست، یعنی هیچ کمال وجودی از ذات واجب الوجود سلب نمی‌شود. بله، پس در وجود هر کمالی که باشد، واجب الوجود به ذات به نحو اعلا و اشرف اون کمال رو دارد. اینه که میگیم اعلا، یعنی از حیث مصداق نامتناهی، او شدیدترین وجه اون کمال رو دارد، به صورت نامتناهی دارد، چون وجود واجب نامتناهی است. خب این مقدمه، این چیزی است که پیش از این هم اثبات شده در فصل چهارم از همین مرحله. فصل چهارم از این مرحله، عنوان فصل چهارم چی بود؟ عنوان فصل چهارم فی ان الواجب تعالی بسیط غیر مرکب من اجزاء خارجیه ولا ذهنیه. اونجا در ضمن اون مباحث که اثبات بساطت خدا بود، اثبات شد که خداوند متعال همه صفات کمالی و کمالات وجودی رو داره. یه اول پس سریع این دو سطر رو ترجمه کنم بعد بریم تو اقسام صفات. قد تقدم ان الوجود الواجبی، اولا الفصل الثامن فی صفات الواجب بالذات علی وجه کلی و انقسامها، قد تقدم ان الوجود الواجبی لا یسلب عنه کمال وجودی و قد تو، قبلا گذشت که وجود واجب الوجود بالذات سلب نمی شود از این وجود واجبی کمال وجودی اصلا، یعنی هیچ کمال وجودی از این وجود واجبی سلب نمی شود. فما فی الوجود من کمال کل علم و القدره فالوجود الواجبی واجب له به نحو اعلی بشر. پس هر کمالی که در هستی باشد مانند علم و قدرت، وجود واجب بالذات واجد اون کمال خواهد بود به نحو اعلی و اشرف، به نحو اکمل. و هو محمول علیه علی ما یلیق به ساحت عزته و کبریائه و هذا هو المراد بالاتصاف. و اون کمال مثل علم و قدرت حمل میشه بر خدا، حمل خواهد شد بر خدا بر واجب بالذات، علی ما یلیق به ساحت عزته، بر اساس اون چه که سزاوار ساحت عزت و بزرگی خداست. یعنی وقتی مثلا میگیم خدا عالم است، اون علمی را داریم بر خدا هم میکنیم که مناسب و سازگار با عزت و بزرگی خداست، یعنی علم مطلق، علم نامتناهی منظور ماست. نه اینکه وقتی میگیم خدا عالم است منظورمون علم محدود باشه، یه چیزی میداند یه چیزی نمیداند، خیر، این مناسب و سازگار با ساحت عزت و کبریایی خدا نیست. پس ما یلیق به ساحت عزته و کبریائه منظور مطلق این صفاته، یعنی همون نامتناهی بودن، صفات به صورت نامتناهی بر خدا هم میشود. و هاذا هو المراد بالاتصاف، مراد از اتصاف هم همینه، این که میگیم واجب بالذات متصف به صفات کمالی میشه، منظورمون این چنین اتصافیه. حالا تقسیم بندی صفات. اول این تقسیم بندی مال صفات ثبوتی و صفات سلبی. خب صفات ثبوتی رو ثبوتی میگن چون معنای ایجابی داره، بر ذات خدا اثبات میشود، صفات کمال دیگه، علم، قدرت، حیات. میتونید بگید خدا عالم است، صفت علم رو بر خداست اثبات کنید، خدا قادر است، خدا حی است. چون این صفات کمالی بر ذات خدا اثبات میشود بهش میگن صفات ثبوتی. و صفات سلبی که از معنای سلبی میدن و از ذات خدا سلب میشن، و همه میدانیدی صفات سلبی به سلب سلب برمیگردن، نفی در نفی که میشه اثبات. مثلا میگیم خدا جاهل نیست، خدا عاجز نیست. جاهل صفت سلبی است، شما جهل رو از خدا چی میکنید؟ سلب میکنید. جهل یعنی عدم العلم، نیستم که عدمه، نفی در نفی میشه اثبات. یعنی وقتی میگی خدا جاهل نیست یعنی عالم است، وقتی میگی خدا عاجز نیست یعنی قادر است. پس صفات سلبی هم چون به سلب سلب یا نفی در نفی برمیگردن میشن اثبات، به صفات ثبوتی باز میگردن این صفات سلبی. ثم ان الصفه تنقسم انقساما اولیا الى ثبوتیه تفید معنا ایجابیا کالعلم والقدره. مطلب بعدی این که صفات کمالی، صفات کلا، صفات تقسیم میشه به نحو تقسیم اولی به ثبوتی، که صفت ثبوتی چیه؟ همون صفتی است که معنای ایجابی و اثباتی را میرساند، یعنی میشه بر ذات خدا اثبات کرد، مانند علم و قدرت. و تقسیم میشه به صفت سلبی که معنای سلبی را میرساند، و این صفت سلبی لا یکون الا سلب سلب الکمال، این صفت سلبی نمیباشد جز سلب سلب کمال، یعنی صفت سلبی به نفی در نفی برمیگردد، در واقع سلب سلب کمال از کمال علم، سلب کمال میشه جهل، عدم علم یا جهل، سلب سلب کمال میشه جاهل نیست. دقت کردین؟ جاهل نیست میشه چی؟ عالم، عالم است. فیرجع الی ایجاب الکمال، چون جاهل نیست که همون سلب سلب کمال است، نفی در نفیه و منفی در منفی میشه مثبت، لذا سلب سلب کمال برمیگرده به ایجاب کمال. یعنی وقتی میگه خدا جاهل نیست یعنی خدا عالم است، لأن النفی النفی اثباتون، چون نفی نفی میشه اثبات. مانند این مثال من لیس به جاهله، خدا کسی است که جاهل نیست، خدا کسی که جاهل نیست. و من لیس به عاجزم، خدا کسی که عاجز نیست، که الراجعین الی العالم و القادر، اون لیس به جاهل به عالم برمیگرده، لیس به عاجز به قادر برمیگرده، یعنی خدا عالم است، خدا قادر است. و اما سلب الکمال فقد اتضح فی المباحث السابقه ان لا سبیل لسلب شیء من الکمال الی، در مباحث پیشین گذشت که در مورد سلب کمال، در مباحث پیشین گذشت که راهی برای سلب هیچ کمالی از خداوند متعال نیست. گفتیم دیگه اون سلف الوجود است، تو همون مرحله چهارمه، تو همون فصل چهارمه این مرحله، همین مرحله ثانیه که ما مباحث الهیات به من تخصص همین کلام گفتم اثبات بساطت واجب یا اثبات توحید در اوزار. پس صفات و سلبیت و راجعتون بالحقیقت الى صفات ثبوتیه، نتیجه این که صفات سلبی در واقع در حقیقت به صفات چی برمیگردن؟ به صفات ثبوتی برمیگردن. حالا خود صفات ثبوتی تقسیماتی دارن، یک تقسیم اینه صفات ثبوتی تقسیم میشه به حقیقیه و اضافیه. صفات اضافیه اونیه که با ایت شناخته میشه، عالمیت، قادریت، اینها رو میگن اضافیه. در واقع چرا میگن اضافیه؟ چون از اضافه و نسبت بین عالم و معلوم انتزاع شده. یه عالم داریم یه معلوم داریم، نسبت عالم و معلوم میشه عالمیت. یه قادر داریم یه مقدور داریم، نسبت قادر و مقدور میشه قادریت. لذا اینا رو میگن اضافی. اضافی یعنی نسبی. حقیقیه یعنی چی؟ یعنی این اضافه و نسبت نیست دیگه، مانند حی، خود حی. البته بعضی هم این اضافیه رو به معنای چی میگیرن؟ فعلیه میگیرن. ولیکن اضافیه معنای غیر از فعلیه دارد. چرا؟ چون خود علامه طباطبایی این توجه رو داشتن که در تقسیم صفات به ذاتی و فعلی رو از تقسیم صفات به حقیقی و اضافی جدا کردن. چند صد بعد میان صفات رو تقسیم میکنن به صفات ذات و صفات فعل. لذا بهتره به همین بیانی که بنده گفتم شما در نظر بگیرید که اضافیه گفتن، چون از اضافه به نسبت بین عالم و معلوم یا قادر و مقدور انتزاع شده. تو حقیقیه این اضافه و نسبت نیست، با نظر به ذات شیء، نه با نظر به فعل. دیگه در صفت حقیقیه این ذات شیء رو در مقایسه و نسبت با یک چیز دیگه نمی‌سنجم. عالم با معلوم، حی دیگه، حی نسبت به ذات خداست دیگه. شما وقتی می‌خوای بگی خدا حی است، حتما باید یک فعلش رو لحاظ کنید یا مخلوقی باهاش لحاظ بشه تا بگی خدا حیه. نخیر، لزوم میشه حقیقیه. از این جهت صفات حقیقیه شبیه صفات ذات میشن، با این تفاوت که در صفت حقیقی مثل حی حی یا دیگه اینجا معنا ندارد دو طرف در نظر بگیرید و بعد نسبت به اضافه بین دو طرف رو بسنجید. ولی مثلا تو صفت ذات عالم، ما علم رو هم صفت ذات میدونیم، ولی تو علم میتونی علم به غیر رو بیاری وسط. علم به غیر قبل از ایجاد صفت ذاته، ولی میشه گفت عالمی هست، معلومی هست و نسبت بین این عالم و معلوم یک اضافه و نسبتی است. لذا اگر بگیم که صفت حقیقی یه مثال بیشتر نداره، اونم فقط صفت چیه؟ صفت حیه و سلام، هیچ مثال دیگری نداره. اون صفت علم و قدرت دیگه چی نیستن؟ درست صفت ذاتند ولی صفت حقیقیه نیستن. برای همینه که میگم صفت حقیقیه رو به معنای صفات ذات و صفت اضافیه رو به معنای صفات فعل نگیرید. همین اندازه در نظر بگیرید که صفات اضافی به صفاتی گفته میشود که دو طرف میشه براش فرض کرد، اعم از این که جزء صفات ذات باشد یا جزء صفات فعل باشد. ولی صفت حقیقیه صفتی است که دو طرف براش نمیشه فرض کرد، مثل حی، حیات رو دیگه دو طرف نداره. چی بگیم مثلا؟ معنی نمیدستم. ولی تو صفت اضافیه ببینید عالم و قادر، علم و قدرت صفت ذاتن، ولی میشه براش عالم و معلوم، قادر و مقدور. صفت فعل هم همچنین. رازقیت صفت اضافیه است، چون در مورد رازقیت انتزاع شده از نسبت بین رازق و مرزوق، نسبت شده از نسبت بین خالق و مخلوق که میشن چی؟ خالقیت. پس اضافیه ممکنه جزء صفات ذات باشه، یعنی در مورد صفات ذات مطرح بشه مثل عالم و قادر، یا جزء صفات فعل باشه. پس اینا حقیقی و اضافیه مترادف با صفات ذات و صفات فعل نیستن. بل حقیقیت و تنقسم الی حقیقیت محض و حقیقیت ذات اضافه. دوباره خود حقیقیه که در واقع نسبت بین دو چیز ندارد، خودش دوباره تقسیم میشه به حقیقیه محض و حقیقیه ذات اضافه. حقیقیه محض مثل چی؟ حی، حیات دیگه گفتیم، حقیقیه ایست که نمیشه نسبت به در اون برقرار کرد با چیزی دیگه. ولی مثلا خالق و رازق رو ایشون میگن حقیقیه ذات اضافه. صفت حقیقیه هست. چرا؟ چون خالق دیگه خالقیت نیست. اگه خالقیت بود میشد اضافیه، همون بالایی مثل عالمیت. اگه رازقیت بود میشه صفات اضافیه مثل قادریت. ولی اینجا اون ایته رو برداشتیم، یعنی یه طرف رو نگاه میکنیم، فقط طرف خالق را، فقط طرف رازق را، نه اینکه خالق رو ببینیم، مخلوق رو ببینیم، بعد نسبت این دو رو بگیم خالقیت. اگه این باشه اون وقت میشه چی؟ اون وقت میشه صفت اضافیه محض. پس دقت داشته باشین، حقیقیه اونیست که اضافیه نباشد، یعنی ایت نداشته باشه، ساده بگم برات. پس حقیقیه هم میتواند شامل صفات فعل بشود، همچنان که خود عالم و قادر هم صفت حقیقیه ذات اضافه است، عالم و قادر، نه عالمیت و قادریت. و من وچه ناخریه تقسیماتی وچه دیگه هم داره، تقسیم صفات تنقسم صفات و الى صفات ذات و هی التی یکفی فی انتزاعها فرض الذات. تقسیم میشه صفات به صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات به صفاتی میگن که در انتزاع اون صفات فرض ذات کفایت است. یعنی چی؟ یعنی در این که شما صفت علم رو انتزاع کنید و به ذات خدا نسبت بدید، لازم نیست که حتما یک مخلوقی باشه تا خدا رو با اون مخلوق بسنجی بعد علم رو انتزاع کنی، نه. ولی صفات فعل صفاتی است که اگر بناس عقل ما و ذهن ما این صفت فعل رو انتزاع کنه، باید یه مخلوقی، مرزوقی، چیزی در نظر گرفته بشه. و تا مرزوقی نباشد عقل ما صفت رازق را انتزاع نمی کند، تا مخلوقی نباشد عقل صفت خالق را انتزاع نمی کنه. پس برای انتزاع صفات فعل باید اون مقام فعل در نظر گرفته بشه و ذات خدا نسبت به مقام فعل سنجیده بشه. و صفات الفعل و هی التی یتوقف. حالا صفات ذات مشهور الان مثال نمیزنم متاسفانه، ولیکن صفات ذات مشهور کدوم هست؟ علم و قدرت و حیات. اینا ست صفت، این اختلافی نیست. حالا صفات دیگه هم هست، بعضی اراده ذاتی دانستن، بعضی گفتن مثل علامه اراده صفت فعل. اونا دیگه بستگی به اختلاف و نوع بیانها داره. ولی اون چه که مشترک همه اجماع دارن اینه که صفات ذات ستا هستن. البته نه اینکه بیش از ستا نیستن، گفتم اینا روشون اجماعه، علم و قدرت و حیات. صفات فعل هم الا ماشاءالله، خالق، قادر، رازق، رب، اینا همه چی هم؟ رحمان، رحیم، همه صفات فعلن. و اذ لا موجود غیره تعالی الا فعله فصفات الفعلیت هی المنتزعه من مقام الفعل. چون موجودی غیر خدا نیست جز فعل خدا، پس صفات فعل همون صفاتی میشن که از مقام فعل انتزاع شدن. یعنی مقام فعل یعنی مقام مخلوقات. نظر به مخلوقات میکنیم صفت خالق رو، نظر به مرزوق میکنیم صفت رازق رو انتزاع میکنیم. خب تا ابتدای الفصل التاسع فی صفات ذاتیته و انها عین ذات المتعالیه بماند برای جلسه بعد، همین اندازه کفایت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.